فل اولا انهازن نه من الشارع، این نه از طرف شارع آمده است، لسد باب المخاطره، تا باب خطر و اون احتمال ضرری که المفضیت الی التنازع که منجر به دعوا در معاملات می شود اون جلوش گرفته بشه. و لیس منوتن، این منوت نیست که به این که عقلا زیر بارش می روان یا نمی روان، و لیس منوتن به نهی من العقلا، که اگر به نهی از عقلا منوت بود بگیم عقلا در ضرر کم زیر بار می رن اما در ضرر زیاد زیر بار نمی روان. لیختس موردهو به سفها، تا مورد عرشود که ضرری که باید ازش اجتناب بکنن جایز که کار صفیح باشه یا متصفحه باشه، یعنی کار کسانی باشد که صفیح کاری میکنن، کار صفحی انجام میدهن، یعنی خطر بزرگی را زیر بارش میرون. بنابراین پس ما به این حرف مرحوم شهید هم اشکال داریم که ایشون خواستن توجیه بکنن به این که عقلا کجا زیر بار میرن کجا زیر بار نمیرن، در حالی که ما به زیر بار رفتن عقلا و زیر بار نرفتن کار نداریم، ما به نهی شارع کار داریم. و شارع از چی نهی کرده؟ از ضرر کم یا از جهل؟ جهلم میخواد ضررش کم باشه، میخواد چی باشه؟ زیاد باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه قد حکی عن الصدوقه فی معانی الاخبار تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفت فی الجاهلیه که بیع المنابزه والملامسه و بیع الحساد بکونها قررن مع انه لا جهالت فی بعضها که بیع المنابزه بناءن على ما فسره بهی من انه قول و احده مال صاحبهی ان بز الی الصوب او ان بزهو الیک فقد وجب البیع و بیع الحصاد به ان یقول ازا نبزت و یا ازا نبزت الحصاد فقد وجب البیع و لعله کان علا وجه خاص یکون فیه خطر و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم بالنبوی المذکور الا انه اخص من المدعا لان ما یمتنع تسلیمه عادتا کالغریق فی بحر یمتنع خروجه منه عادتا و نحوه لیس فی بیعه خطر لأن الخطر انما يطلق في مقام يحتمل السلامه ولو ضعيفا لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهه وكون اكل السمن في مقابله اكلا للمال بالباطل بل لا يعد مالا عرفا وان كان ملكا فیسه و اتقه و یکون و لمالکهی لافر زد تمکن و من الا انه لا ینافی سلب صفت تموله انه. بحث بر سر این بود که قرار و یا خطر هم شامل می شود جایی را که انسان جاهل بود به این که مال در دستش بیاد و هم جایی که انسان جهل به صفت داشت، خصوصا در اون مواردی که اون چیزی را که جهل بهش دارد، مما یتفاوت و به القیمه، از اون اوصافی باشد که قیمت به وسیله او بالا و پایین میره. اگر جهل به تحقق همچه صفتی داشت، این معامله هم معامله قراری است. از مرحوم صدوق رضوان الله علیه فتوایی نقل می کنن که ایشون قرار رو در چند جای دیگر هم فرموده اند مصداق داره، یکی در بیع منابزه، یکی در بیع ملامسه، یکی در بیع حساد. این بیع هایی که در زمان جاهلیت وجود داشته و شارع مقدس اسلام از اونها منع فرموده و نهی فرموده. گفتن چرا نهی کرده؟ فرموده ایشون در جواب، به علت این که در این معاملات قرار هست. مرحوم شیخ می فرماین اگر ما باشیم و ظاهر این معاملات، در ظاهر این معاملات اصلا قراری وجود نداره، برای این که بیع منابزه به اون بیعی گفته می شود که سمن معینه، مسمن هم معینه، اما هنوز بیع قطعی نشده. طرف میگه شما وقتی جامه را پیش من انداختید یا وقتی من جامه را پیش شما انداختم، اینجا بیع ما قطعی میشه. خب وقتی سمن معین باشد، مسمن هم معین باشد، فقط قطعی شدن بیع به انداختن پارچه باشد که به این بیع قراری گفته نمی شود. بیع حساد هم همینطور. بیع حساد هم عبارت است از این که سمن معینه، مسمن هم معینه، منتها طرف میگه تا من یه قطع سنگی ریگی روی اون متاع نینداختم یا شما نینداختید، هنوز معامله قطعی نشده. وقتی قطعی میشود که شما اون سنگ را روی اون متاع یا من بیاندازید. یا بیع ملابسه، طرف سمن معین، مسمن معین، اما میگه ما وقتی دستی به این جنس کشیدیم، این دست کشیدن علامت این است که معامله قطعی باشه. خب اگر بیع حساد و بیع منابزه و بیع ملامسه این باشد که در این هیچ گونه قراری نیست، مگر این که بگیم نه، بیع حساد و بیع منابزه و بیع ملامسه به این نحو نیست، بلکه هنوز اصلا مبیع معین نیست. در واقع میاد چند تا کالا هست، بعد یکی از این کالاها را میخره، اما یکی غیر معین. بعد میگه اون پارچه ای را که شما پیش من انداختید یا من پیش شما انداختم، اون میشود مبیع. یا اون پارچه ای را که سنگ روی او انداختیم، او میشود مسمن. یا اون چرا که لمس کردیم، او میشود مسمن. اگر مراد از بیع منابزه و حساد و ملامسه این باشد، خب در همچه چیزی قرار هست. اما اگر مراد اون قسم اول و نوع اول و مصداق اول باشد، در اینجاها قطعا قراری وجود نداره. در هر حال ما تا اینجا ثابت کردیم که برای اشتراط قدرت بر تسلیم، این که بگوییم یکی از شرایط عوضین این است که متعاملین قدرت بر تسلیم داشته باشند، برای اعتبار قدرت بر تسلیم و برای اشتراط قدرت بر تسلیم می توانیم به این نبوی استدلال بکنیم. نبوی قطعا همچه جایی را شامل میشه. حالا آیا سایر موارد را هم شامل می شود یا شامل نمی شود، اون مسئله دیگری است. پس ما می توانیم بگیم یشترت و فل عوضینه القدرت و علت تسلیم و یدل علیه نبوی مشهور، که پیغمبر نها عن بیع القرار. عرض کنم که پس ما می توانیم برای اعتبار قدرت به این نبوی تمسک کنیم، منتها یک اشکال پیش میاد و اون اشکال این است که ما اگر بخواهیم به نبوی تمسک کنیم، دلیل ما اخص است از مدعا و مدعای ما اعم است از این دلیل، برای این که عدم قدرت علی تسلیم دو مصداق داره. یک مصداق جایی که احتمال این که قدرت پیدا بکند داره، یک مصداق هم جایی که به طور کلی مأیوسه و دیگه میبیند این مال دستش نمیاد، اونجا هم قدرت ندارد. و این روایت فقط قسم اول را میگه، برای این که این روایت جایی را میخواد بگه که خطر در کار باشه و خطر با احتماله، یعنی همون طوری که احتمال ضرر میدهد احتمال عدم ضرر هم میدهد، یعنی احتمال میدهد که مسمن برگردد در دست طرف و اون هم به خریدار تحویل بده. پس بنابراین روایت جایی را میگوید که احتمال برگشت مال به مالک هست، اما عرض کنم که قدرت علی تسلیم و جایی که من الان قدرت ندارم، این هم اینجا را شامل می شود و هم اونجایی که من یقین دارم این مال دیگه به ملک من بر نمی گردد. خب حالا ما اگر با این روایت شق اولش را گفتیم باطل، شق دوم یعنی جایی که ما یقین داریم بر نمی گردد اون را هم می تونیم بگیم باطله، میگن بله، اما نه به این نبوی، بلکه از راه دیگر میگیم معامله باطله. و اون راه این است که میگیم همچه معامله ای صفحی است، یعنی اگر کسی یقین داشت متاع را نمیتواند تحویل بگیره و پول برای این متاع داد و این متاع را خرید، این معامله میشود معامله صفحی. پس از راه صفحی بودن میتوانیم بگیم معامله باطله. بلکه مرحوم شهیدی رضوان الله علیه میگن که نه، به خود این نبوی هم میتونین تمسک بکنین، منتها به فحوای نبوی تمسک میکنین. میگیم وقتی احتمال داد که این مال برگردد، وقتی روایت گفت همچه جایی معامله باطل است، پس در جایی که من یقین دارم این مال بر نمیگردد، به طور اولا باید بگیم روایت میگه باطله. پس میتوانیم به فحوای این نبوی تمسک کنیم، بگیم وقتی با احتمال بازگشت مال به دست مالک پیغمبر نهی فرمود و فرمود معامله باطله، پس همین روایت جایی را که ما یقین داریم به این که بر نمی گردد، اونجا را هم به طریق اولا باید بگه باطل نیست. پس حالا یا به فحوای این نبوی تمسک می کنیم یا به صفحی بودن معامله تمسک می کنیم و در هر دو مورد می گیم بی عرشبت که باطله. البته به ادله دیگری هم برای بطلان همچه موردی، جایی که قرار در کار باشد و خطر در کار باشد، به ادله دیگری هم تمسک شده، از جمله این نبوی معروف که پیغمبر فرموده است لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش تو نیست اون را نفروش. خب ما یقین داریم که این که پیغمبر فرموده از چیزی که پیش تو نیست نفروش و حتما باید پیش تو باشد، مراد از پیش تو بودن حضور فیزیکی نیست که مال در اختیارت باشه. می شود آدم مالک چیزی باشه، الان پیشش نباشه، جای دیگری باشد و بفروشه. می شود هم غیر از این باشه، می شود هم عرض شود که این آدم الان مالی را به طور سلف می فروشه، یعنی کلی می فروشه که بعدن تحویل بده. خب سلف معمولا جاییست که الان مسمن وجود خارجی نداره، پس وجود خارجی جنس پیش فروشنده قطعا شرط نیست. پس این لا تبع ما لیس اندک می باید بگیم کنایه هست، ظاهرش مراد نیست، غیر ظاهرش مراد هست. حالا که کنایه بود سه احتمال درش میدیم که دو احتمالش مردوده و یک احتمالش مقبوله. اما اون دو احتمالی که مردوده، احتمال اول این که بیاییم بگیم که لا تبع ما لیس اندک، یعنی لا تبع ما لم تکن مالکه، چیزی را که مالکش نیستی و صرف ملکیت بر او نداری این رو نفروش. پس اونی که ملاک صحت معامله هست صرف الملکیه هست، باید ملکیت باشد تا معامله صحیح باشه، اگر ملکیت نباشد معامله صحیح نیست. میگن این احتمال درست نیست، برای این که اگر مراد از مالیس اندک فقط محض الملکیه بود دیگه نباید بگد مالیس اندک، بلکه باید بفرماید مالیس لک. پیغمبر از هر فصیح تره، چیزی که ملک آدم است میگیم هو لک، چیزی که ملک آدم نیست میگیم مالیس لک. پس همین که نفرموده لا تبع مالیس لک، بلکه فرموده لا تبع ما لیس اندک، میفهمیم که اینجا مراد محض الملکیه نیست. پس این احتمال را میگذاریم کنار. احتمال دوم این که بیاییم بگوییم که لا تبع ما لیس اندک، یعنی چیزی که شما بر او صرف و سلطنه نداری، جنس سلطنت بر او پیدا نخواهی کرد، چه الان و چه بعدن. چیزی که صرف و سلطنت بر او نباشد، اصلا بر او سلطنت پیدا نکنید، این رو نفروش. پس اگر چیزی را الان سلطنت نداشتی ولی بعدن سلطنت پیدا کردی، الان بخواهی بفروشی، این چه جوریه؟ باطله، باطل نیست. کجا باطله؟ جایی که هیچ وقت تحت سلطنت شما قرار نگیره. این احتمال هم احتمال درستی نیست. چرا؟ به علت این که فقها گفتن چیزی را که الان شما مالک نیستید فروشش جایز نیست، ولو بعدن مالک بشید، ولو یقین هم داشته باشید بعدن مالک میشید، در حالی که اگر صرف السلطنه بود باید بگیم چیزی را که بعدن ما مالک میشیم باید فروشش چی باشه؟ جایز باشه، خصوصا که مورد خبر هم جاییست که بعدن مالک میشه و پیغمبر نهیش کردن. آمد به پیغمبر عرض کرد با کسی صحبت میکنم، چیزی را به کسی میفروشم و بعد از آنی که فروختم میروم از مالکش میخرم و تحویل این آدم میدم، و پیغمبر فرمودن این کار رو انجام نده. پس اگر صرف و سلطنه باشد، یعنی اونی که اصلا سلطنت پیدا نمی کنید، جنس سلطنت تو این معامله نمیاد، خب پس بنابراین جایی که بعدن سلطنت حاصل میشود باید بیش جایز باشه، در حالی که جایز نیست. پس این احتمال رو هم کنار میگذاریم. میماند احتمال سوم. احتمال سوم این که لا تبع ما لیس اندک، یعنی چیزی را که شما مالک تام المالکیه نیستی. چون آدم ممکنه مالک چیزی باشه اما تام الملکیه نباشه، مثل راهن. راهن مالک عین مرهونه هست اما ملکیتش ملکیت تامه نیست، تلق نیست، مرتهن عرشبت که نسبت به این مال حق داره، که انهو پیغمبر خواستن بفرماین چیزی را بفروش که هم مالک عینش باشی و هم مالک تصرفش باشی، چیزی که بتوانی بفروشی. خب اگر این باشه لهو وجهون. حالا ببینیم اگر فروخت و بعدن مالک شد و تحویل داد آیا صحیح هست صحیح نیست، از ظاهر این خبر چه استفاده ای میکنیم، این رو دیگه انشالله از رو خدمتتون هست. ثم انه قد حکی عن الصدوق، از صدوق نقل شده که صدوق در معان الاخبار در ضمنی که فتوا داده است به بطلان بیع منابذه و ملامسه و حساد، گفته علت بطلان اینه، تعلیل و فساد بعض المعاملات، علت آورده است برای بعض از معاملاتی که در جاهلیت متعارف بوده است و متداول بوده است، مثل بیع منابذه و بیع ملامسه و بیع حساد، اینها در زمان جاهلیت معمول بود، روایات از اینها نهی کردن، گفته علت نهیش این است که به کونها قررن، این معاملات معاملات قرری است، چون قرری هست نهی شده است. شیخ اشکال می کنن می فرماین ما انهو لا جهالت فی بعضها، نه در بعضش، در کلش، در کل اینها جهالت نیست، چون گفتیم اگر انداختن سنگ، انداختن متا، لمس متا به معنای قطعی شدن معامله باشه، در حالی که سمن و مسمن قبلا معلوم شده ان، پس دیگه جهالتی در کار نیست، قراری در کار نیست، پس در اینها قرار و جهالتی وجود ندارد، نه فی بعضها بلکه فی کلها، مثل بیع منابذه بناءً علی ما فسره. منابذه رو اگر اینجور تفسیر بکنیم، من انه قول احده مال صاحبه، یکی از این دو نفری که متعاملین هستن به رفیقش میگد ان بز الی الثوب، شما جامه را بیانداز پیش من، او انبزه الیک، یا بنده جامه را پیش شما میاندازم. این انداختن به معنای وجوب بیعه و تمام شدن بیعه، فقط وجب البیع. و بیع حساد رو هم اینجور گفتن به ان یقول اذا نبذت الحساد، اگر شما اون ریگ را روی متا انداختید، یا اذا نبز تل حساد، وقتی من اون حساد را روی اون متا انداختم، فقط وجب البی، پس سمن و مسمن از اول معلومه دیگه، جهالتی در کار نیست. در ملامسه هم همینطور، ولعلهو کانه، و شاید این که صدوق فرموده از قرریست، مراد این شق نیست، لعلهو کان علا وجه خاص، بیع حساد و بیع منابذه و بیع ملامسه بر وجهی باشد، وجه خاصی که یکون و فیه خطر، یعنی هنوز اصلا مسمن معین نشده، میگه با انداختن سنگ بنده مسمن را معین میکنم، خب این میشود بیع چی؟ بیعه قراری، چون نمیدوند آیا سنگ رو این قطعه پارچه میاندازه که 500 تومن میارزه، یا رو این قطعه پارچه میاندازه که 400 تومن میارزه، اینجا هست که قرار هست. ولعلهو کان علا وجه خاص یکونو فیه خطر. والله العالم، بالاخره صدوق هم چه فتوای دادن و خدا عالم است که مرادشون از این قرار چیست. و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک، می توانیم ما تمسک کنیم به این نبوی، برای چی تمسک کنیم؟ لاعتبار القدرت علی التسلیم، که بگیم شرط است آدم بر تسلیم دادن این قدرت داشته باشه. می شود تمسک کرد به نبوی المذکور، به همین نبوی می شود تمسک کرد. فقط یک اشکال هست و اون اشکال این است که دلیل ما اخص است از مدعامون، دلیل ما هر جا خطر هست شامل میشه، اما مدعامون که عدم قدرت بر تسلیم باشد بعضی از جاها درش خطر هست و بعضی از جاها درش خطر هست یا نیست. خطر نشسته پاکه دیگه، یقین داریم که در دستش نمیاد. لأن ما یمتنع تسلیمه عادتن، اونی که عادتن تسلیمش ممکن نیست، کل غریق فی بحر، مثل عبدی که در دریایی افتاده است، که یمتنع خروجه من البحر عادتن، عادتن از بحر خارج نمی شود، و نحو غریق، این لیس فی بیعه خطر، این در بیعش خطر نیست. چون خطر را ما الان در فارسی ازش به ریسک تعبیر میکنیم، میگیم فلانی ریسک میکنه، یعنی یه چیزی که هم احتمال ضرر داره هم احتمال عدم ضرر داره اقدام میکنه، ممکنه ضرر بکنه ممکنه ضرر نکنه. پس ریسک همیشه درش احتمال عدم ضرر هم هست، گرچه احتمال ضرر هم چیه؟ هست. پس اونجایی که من یقین دارم جنس بر نمی گردد، لیس فی بیعه خطر، دیگه در بیعش خطر نیست، این نشسته پاکه، از اول یقین دارم نیست تا بگیم ریسک میخواد بکند. لأن الخطر انما یطلق، خطر جایی اطلاق میشد که فی مقام یحتمل السلامه، سلامت احتمال داده میشود ولو با احتمال ضعیف. خب حالا جایی که من یقین دارم مال بر نمی گردد، این روایت نمیگد باطل، ولی برای بطلانش میتونیم دلیل بیاریم. لکن نهاز الفرد، این فردی که ممتنع است برگردد، یک فی فل استدلال علی بطلانه، برای بطلانش میتوانیم استدلال بکنیم به لزوم سفاهه، بگیم همچه معامله ای سفهی است، آدم یقین دارد بعد دستش نمیاد بخواد بخره، این بیعه چیه؟ سفهی است. و کون اکل سمن فی مقابلهی اکلن للمال بالباطل، و اکل مال در مقابل همچه چیزی اکل مال به باطله. بلا یعد مالن عرفن، عبدی که مشرف به غرق شدن هست اصلا مالیت نداره، ولو ملکیت داره، چون گفتیم ملکیت غیر از مالیته، این لیس مالن، این مال نیست. و انکان ملکا، اگرچه هنوز ملک مالکش هست، حالا که ملکش شد فیسه و اتقه، اتقش صحیحه، در اتق مالکیت کافیست، اما بیعش صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایها العلماء، بیعش، چرا بیعش صحیح نیست؟ چون در بیع هم مالیت شرطه و هم ملکیه. فیسه و اتقه و یکون و لمالکهی، مال مالکشه. لافرزت تمکن من، اگر فرض شد که از دریا نجات پیدا کرد، الا این که این ملک بودن، الا انهو لا ينافي سلب صفت تمول من، میتونیم بگیم ملک هست اما مال نیست، تمول را از او میتونیم سلب بکنیم، پس سلب تمول با مالکیت با هم منافات ندارن. در جای خودش گفتیم نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص، من وجه بعض از ملک ها مال نیست، مثل چی؟ مثل یه پوسته بادام، ملک هست اما مال نیست. بعضی از مالها ملک نیست، مثل پرندگان تو هوا، در مقابلش پول خرج میشه اما ملک کسی نیست. بعضی از ملکها مالم هست، مثل این کتاب که در اختیار مالکشه. ولذا یجب علا قاسبه، چون ملک طرف هست بر قاسب و اگر نجات پیدا کرد یجب علا قاسبهی رد و تمام قیمتهی الالمالک، به مالک باید همه قیمت را رد بکنه. خب حالا که ملک شد و انکان ملکا ملک شد، فیملکهو قهرن مالکش میشه، البته مع بقاء العین علی ملکه، اگر آزاد نکرده باشه او را، و الا اگر آزاد کرده باشد که دیگه ملکش نیست. علی ما هو ظاهر المشهور. خب پس ما توانستیم به نبوی برای اشتراط قدرت بر تسلیم تمسک بکنیم، به ادله دیگری هم تمسک شده. ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط، بر این شرط دلیل، که این شرط چیه علما؟ قدرت بر تسلیم. برای قدرت بر تسلیم و شرط بودنش تمسک شده است به وجوه آخر، به ادله دیگری، که یکی از اون ادله هست مشتهره، روایتی که مشهور است از نبی اکرم که فرموده لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست نفروش. خب این پیش بودن یعنی حضور فیزیکی مراد نیست دیگه. بناءً علی ان کونه عنده، این که فرمود پیشت باید باشد، این لا یراد به الحضور، حضور فیزیکی مراد نیست. لجواز بیع الغائب، آدم میتوند مالی را که غائب است بفروشد. آدم سلف میتونه بفروشه، الان وجود خارجی اصلا نداره اجماعا. فهیه کنایه، پس باید این لا تبع ما لیس عندک کنایه باشد. در کنایه هم سه احتماله، دو احتمالش رو نادیده بگیرید، فقط یک احتمال میبونه. فهیه کنایتون، این کنایه هست، اما کنایه از مجرد ملک نیست که بگیم چیزی که ملکت نیست، چون اگر فقط ملک بودن بود نباید بگد ما لیس عندک، بلکه باید چی بگه به جای عندک؟ کلمه ی لام بیاره، بگه لا تبع ما لیس لک. لأن المناسبه حین اذن، اگر صرف الملک بود، اونی که مناسب بود ذکر و لفظت لام، باید لام را به جای انده می آوردن نه انده را. پس این کنایه از ملک نیست. ولا ان مجرد سلطنت علی، صرف و سلطنه هم نیست، یعنی چیزی را که سلطنت برش نداری، مطلقا. مطلقا یعنی چه حالا و چه کی و چه آینده. پس اگر چیزی را بعدن سلطنت پیدا کردی باید بگیم بیعش چیه؟ جایز. پس مراد مجرد سلطنت و سلطنت مطلقه و مستمر سلب بشود بر او، این هم مراد نیست. ول قدرت و علا تسلیم، سلب سلطنت و سلب قدرت بر تسلیم، که چیزی که نتونی اصلا تحویل بدی. لمنافاته، چرا؟ برای اینکه اگر این شد لازمش این است که اگر بعدن قدرت داشته باشد الان بتوند بفروشد، در حالی که علما میگن مطلقا جایز نیست. لمنافاته، برای این که این مجرد سلطنت منافات دارد. لتمسک العلماء، به تمسک علما، چه علمای خاصه چه عامه، به این روایت علا عدم جواز بیع العین شخصیه. گفتن بیع عین شخصیه ای که مملوک غیر هست جایز نیست، ولو بعدن شما چی بشید؟ مالکش بشید. ولو بعدنم مالک بشید گفتن جایز نیست. ثم شراؤها من مالکها، خصوصا اذا کان این آقای فروشنده مال به غیر وکیل از طرف مالک باشد، فی بیعه، در این که مالش را بفروشد. ولو من نفسه، اگر خواست مال مردم را به این آقا بفروشه باید مال مردم نباشه، از مال مردم بودن چه کارش بکنه؟ خارج بکنه، یعنی اول خودش برای خودش بخره، وقتی مال شد مال خودش را به غیر بفروشه. والقدرت و علت تسلیم حاصلتون هنا، اینجا که بعدن میخواد تحویل بده قدرت بر تسلیم حاصله، و اگر مراد سلب قدرت و سلب سلطنت مطلقا باشد اینجا را باید شامل نشه. ما انه علاوه بر این که انهو مورد و روایه، اصلا مورد روایت همینه که چیزی را آدم مالک نیست، میفروشه بعدم میرد از طرف میخره و به غیر تحویل میده، این رو پیغمبر نهی کردن. پس اگر سلطنت مطلقه باشد باید بگیم در همچه جایی معامله صحیحه. ما انهو، ما این که این مورد مورد روایت است عند الفقها، پس این کنایه از مجرد سلطنت نشد، کنایه از صرف الملک هم نشد. فتعین ان یکون کنایتن ان سلطنت تامت الفعلیه، چیزی را بفروش که بر او سلطنت تام داشته باشی، یعنی هم مالک عینش باشی و هم مالک چی باشی؟ تصرف باشی، اون را بفروش. پس این کنایه است از سلطنت تامه ای که اون سلطنت الان هم وجود داشته باشد، الفعلیه، نه بعدن وجود پیدا بکند. که التی تتوقف علی الملک، سلطنت تامه دو پایه داره، پایه اولش این که ملکش باشه، پایه دوم این که ملک چیش هم باشد، ایها العلماء، ملک تلقش هم باشد. بله، التی تتوقف، اون سلطنت تامه ای که متوقف است علی الملک، اولا باید مالک باشه و علاوه بر او معکونهی تحت الید، تحت یدش هم باشه، یعنی بتوند در او تصرف بکنه. حتی که انهو انده، که انهو الان مال پیش اوست و امکان قائبا. خب حالا اگر ما گفتیم چیزی را که مالک نیستی نفروش، پس بیع فضولی باید صحیح باشد یا باطل رو این روایت؟ باید باطل باشه، چون فضول که مالک نیست که. میگیم بیع فضولی را استثناء میکنیم، چون برای بیع فضولی ما دلیل خاص داریم. و علا ای حالن فلابد من اخراج بیع الفضولی عنه، باید بیع فضولی را از اینجا خارج کنیم به ادلته، چون بیع فضولی خودش دلیل داره دیگه. یا این که نه، اگر شما اصرار بکنید، پافشاری بکنید که این روایت نبوی شامل بیع فضولی هم میشه. خب اگر بخواد شامل بیع فضولی بشه، اولا نهی را باید نهی ارشادی بگیریم که نکن که نمیشود، و ثانیا جایی بگیریم که بیع فضولی باطله. کجا بیع فضولی باطله؟ جایی که فضول جنسا برای خودش بفروشه نه برای مالکش. اگر اینجور بگیم وقت شامل بیع فضولی هم می شود. او به حملهی، یا خبر را حمل کنیم بر نهیی که مقتضی فساد است، به معنا عدم وقوعه، به معنای این که بیع برای بایع فضول واقع نمی شود، لو اراد ذلک، اگر برای خودش بخواد بفروشه. اگر این شد و وقت شامل بیع فضولی هم می شود یا نمی شود؟ شامل بیع فضولی هم می شود. پس کدوم بیع فضولی است که باید خارج بشه؟ حتما اونی که برای مالک طرف بفروشه. و کیفکان، و در هر حال، فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکنون، می توانیم برای مسئله خودمون که قدرت بر تسلیم نداریم به این روایت نبوی تمسک بکنیم یا نه؟ تمسک به این روایت ممکنه. و عمل ایراد و علی، اما ایرادی که بر استدلال وارد شده به دعوا ان المراد به، به این که پیغمبر که فرمود لا تبع ما لیس عندک، یعنی این معاملاتی که تو عرف و بازار متداول هست پیغمبر منعش کرده، و اون معامله این است که طرف جنسی را میفروشه بعد میرد از طرف میگیره به این میخواد تحویل بده. روایت این رو میخواد بگه، نه قدرت بر تسلیم را. و عمل ایراد و علیه، اگر کسی بر این نبوی ایراد بکند به دعوا، به این که ادعا بکند ان المراد به، مراد به این نبوی اشاره به اون معاملاتی است که تو بازار انجام میگیره. و معاملاتی که تو بازار انجام میگیره کدامه؟ این که طرف میره به غیر میفروشه، بعد یاد از صاحبش میخره میاد تحویل میده. این را میخواد روایت بگه، پس یه قدرت بر تسلیم را شامل نمیشه. به دعوا ان المراد به نبوی الاشاره الى ما هو المتعارف فی تلک الازمنه، که اونی که متعارف هست کدام این من بیان میکنه. من بیع شیء الغیر المملوک، آدم چیزی را که ملکش نیست میفروشه، ثم تحصیله، بعدم میرد اون جنس را تحصیل میکند، به شرائهی یا نحوه شرا، با مصالحه و امثال اینا. و دفعهی الی المشتری، وقتی تحصیلش کرد به مشتری دفعش میکنه. این ایراد هم فمدفوع، میگیم ولو مورد روایت هم این باشد، اما در جای خودش گفتیم مورد مخصص هست یا نیست؟ مورد مخصص نیست. فمدفوع به عدم شاهد الاختصاصه، ما شاهدی بر این که روایت فقط این مورد را بخواد بگرد و غیر این مورد را نگوید نداریم، به عدم شاهد الاختصاصهی به هذا المورد. ولیس فی الاخبار المتضمنه لنقل هذا الخبر، روایاتی که این مضمون را نقل کرده اند لیس در آنها ما یشهد و باختصاصه، چیزی که شاهد باشد به این که این نبوی مخصوص باشد به هذا المورد. که این مورد کدام بود علما؟ این مورد این که آدم جنسی را بفروشه ثم بره بخره تحویل بده. نعم یمکن ان یقال، که وقتمون گذشت ما یه غری دیر آمدیم. صلی الله علی محمد و آله. خواستیم